ساعت 8 شب به وقت ایران. شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. چین و روسیه و ایران طی نامه‌ای فعال کردن مکانیزم ماشه را غیرقانونی خواندند. مسعود پزشکیان در نشست شانگهای گفت ایران برای یافتن راه حل دیپلماتیک جهت حل و فصل مسئله هسته‌ای آمادگی دارد. و طبق گفته دبیر شورای انقلاب فرهنگی علی خامنه ای اصل مذاکره با آمریکا را تایید کرده است. با سلام و وقت بخیر. وزیران خارجه چین، روسیه و ایران روز دوشنبه طی نامه مشترکی با اقدام سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان برای فعال کردن سازوکار ماشه و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران مخالفت کردند. در نامه‌ای که وزیران خارجه چین، روسیه و ایران خطاب به سازمان ملل امضا کردند، آمده اقدام بریتانیا، فرانسه و آلمان برای بازگرداندن خودکار تحریم‌ها تحت عنوان مکانیزم ماشه از نظر قانونی و رویه‌ای دارای ایراد است. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن تایید نامه سه کشور اروپایی عضو برجام آنها را به زورگویی متهم کرد. سه کشور اروپایی عضو برجام روز ششم شهریور روندی 30 روزه را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران موسوم به سازوکار ماشه یا اسنپ‌بک به دلیل نقض برجام از سوی ایران آغاز کردند. مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ایران و روسیه امروز در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در چین با یکدیگر دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، پوتین در دیدار با پزشکیان گفت روسیه و ایران درباره جنبه‌های مختلف دستور کار بین‌المللی از جمله برنامه هسته‌ای ایران در تماس مداوم هستند. او همچنین گفت حجم مبادلات تجاری بین روسیه و ایران در نیمه اول سال 2025 به میزان 11.4% افزایش داشته است. ولادیمیر پوتین افزود تعداد دانشجویان ایرانی که در روسیه تحصیل می‌کنند در 5 سال گذشته 3 برابر شده و به 9110 تن رسیده. پزشکیان هم در این دیدار گفت ارتباطات علمی و دانشگاهی می‌تواند روسیه و ایران را به یکدیگر نزدیک کنند. او همچنین گفت قطعاً توافقنامه جامع راهبردی می‌تواند تعاملات دو کشور را گسترش دهد.
همواره برای یافت
خبر دیگر، مسعود پزشکیان امروز در سخنرانی خود در نشست شانگهای در شهر تیانجین چین گفت جمهوری اسلامی ایران برای یافتن راه حل دیپلماتیک جهت حل و فصل مسالمت‌آمیز برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود آمادگی دارد.
همواره برای یافتن راه حل دیپلماتیک جهت حل و فصل مسالمت‌آمیز برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود آمادگی داشته و دارد. توسل ناکام آمریکا و رژیم اسرائیل به تهاجم نظامی نشان داد که گزینه نظامی کارایی ندارد و با مقاومت قهرمانانه مردم ایران مواجه می شود. توسل به سازوکار و موسوم به اسنپ‌بک نیز تنها و پیچیده تر شدن اوضاع و تنش بیشتر نیز خواهد گرایید.
مسعود پزشکیان در سخنرانیش همچنین از ادامه جنگ غزه انتقاد کرد. نشست همکاری‌های شانگهای با حضور رهبران بیش از 20 کشور جهان در تیانجین چین برگزار شده است. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران روز دوشنبه در یک نشست با اشاره به جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی اعلام کرد که پس از جنگ 12 روزه علی خامنه ای اصل مذاکره با ایالات متحده را تایید کرده است. عبدالحسین خسروپناه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی نباید کار دیپلماتیک را تعطیل کند گفت که باید با کشورها و سازمانهای بین المللی گفتگو کنیم و ارتباطات قوی داشته باشیم. اصل مذاکره حتی به صورت غیر مستقیم با آمریکا پس از جنگ مورد تایید رهبری بوده است. این اظهارات در حالی بیان شدند که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوم شهریور دو ماه پس از جنگ 12 روزه گفت که مسائل ایران و آمریکا حل نشدنی است. او همچنین افرادی را که در داخل ایران خواستار مذاکره مستقیم با ایالات متحده هستند ظاهربین خوانده بود. جمهوری اسلامی ایران پس از آنکه ایالات متحده و اسرائیل در جریان جنگ اخیر تاسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کردند مذاکرات هسته‌ای با آمریکا را به حالت تعلیق درآورد. امروز دوشنبه انجمن جایزه صلح آخن جایزه سال 2025 خود را به یک زوج آلمانی که علیه راستگرایی مبارزه می‌کنند و نیز به خبرنامه امیر کبیر اهدا کرد. به گفته انجمن جایزه صلح آخن، هر دو ابتکار نمونه‌ای از تعامل جامعه مدنی علیه ظلم، خشونت و ارعاب سیاسی هستند. کمیته جایزه صلح آخن در کنفرانس مطبوعاتی اعلام برندگان سال 2025 که در خرداد ماه برگزار شد با ستایش از شجاعت تحریری خبرنامه امیرکبیر، آن را یک ابزار ارتباطی ضروری برای جنبش اعتراضی توصیف کرد که به صدای مؤثری برای جنبش دانشجویی در ایران تبدیل شده است. این خبرنامه اعتراضات، بازداشت‌ها و نقض حقوق بشر در دانشگاه‌های ایران را پوشش می‌دهد. انجمن جایزه صلح آخن از سال 1988 هر ساله به افراد و گروه‌هایی که از سطح جامعه برخاستند و در راستای صلح و تفاهم تلاش می‌کنند جایزه می‌دهد. ارزش این جایزه 2000 یورو برای هر برنده است. اما هواپیمای حامل رئیس کمیسیون اروپا در پی بروز اختلال منتسب به روسیه در سامانه‌های ناوبری ناچار شد که تنها با استفاده از نقشه‌های کاغذی در فرودگاهی در بلغارستان فرود آید. گلناز اسفندیاری و جزئیات بیشتر.
بلغارستان اعلام کرد که سیستم‌های ناوبری GPS در فرودگاهی در شهر پلودیوف مورد حمله مشکوک از سوی روسیه قرار گرفت که باعث قطع ارتباط با هواپیمای اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا در آخر هفته شد. دولت بلغارستان در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرد اعلام کرد که برج مراقبت فرودگاه سیگنال GPS هواپیما را از دست داد و هواپیمای فون در لاین با استفاده از ابزارهای ناوبری زمینی مستقل از سیستم‌های GPS فرود آمد. به گزارش فاینانشال تایمز، این اختلال کل محدوده فرودگاه را در بر گرفت و باعث شد هواپیمای فون در لاین بیش از یک ساعت در آسمان معطل بماند تا در نهایت خلبانان با استفاده از نقشه‌های کاغذی فرود دستی انجام دهند. دولت بلغارستان اعلام کرد سیگنال ماهواره‌ای که اطلاعات سیستم ناوبری GPS هواپیما را تامین می‌کرد از کار افتاده بود. مقامات اتحادیه اروپا حادثه روز 31 اوت را تایید کردند و گفتند ما از مقامات بلغارستان اطلاعاتی دریافت کرده ایم مبنی بر اینکه آنها بر این باورند که این امر به دلیل دخالت آشکار روسیه بوده است. آریانا پودستا معاون سخنگوی کمیسیون اروپا گفت ما البته از تهدیدها و ارعابهایی که جزء منظم رفتار خصمانه روسیه هستند آگاه هستیم و به نوعی به آنها عادت داریم. مقامات روسیه تا کنون به طور علنی در مورد این اتهامات اظهار نظر نکردند. فون در لاین که منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و تهاجم مسکو به اوکراین است، در یک سفر 4 روزه به کشورهای اتحادیه اروپا در همسایگی روسیه و بلاروس به سر می‌برد. پودستا گفت که این حادثه تاییدی است بر فوریت ماموریتی که رئیس کمیسیون اروپا در کشورهای عضو خط مقدم انجام می‌دهد. وی افزود البته این امر تعهد تزلزل‌ناپذیر ما را برای تقویت قابلیت‌های دفاعی و حمایت از اوکراین بیش از پیش تقویت خواهد کرد.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. اما سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده که بیش از 250 رسانه و سازمان خبری روز دوشنبه 10 شهریور با شرکت در کارزاری جمعی به کشته شدن خبرنگاران توسط ارتش اسرائیل در نوار غزه اعتراض کردند. این سازمان‌های خبری از 70 کشور جهان از جمله روزنامه‌ها و سایت‌ها در سراسر جهان روز دوشنبه صفحه اول خود را سیاه منتشر کردند و از اسرائیل خواستند به کشتن خبرنگاران در غزه پایان داده و راه را برای ورود رسانه‌های بین‌المللی به این منطقه باز کند. طبق اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز که یکی از سامان دهندگان کارزار روز دوشنبه است، در کمتر از 23 ماه گذشته 220 خبرنگار توسط ارتش اسرائیل کشته شدند. این آمار از مجموع تعداد خبرنگارانی که از جنگ جهانی دوم به این سو در درگیری‌های مختلف کشته شده‌اند بیشتر است. از 8 اکتبر سال 2023 که اسرائیل در واکنش به حمله مرگبار گروه افراطی حماس حمله به نوار غزه را آغاز کرد، ارتش اسرائیل از ورود روزنامه‌نگاران و خبرنگاران خارجی به نوار غزه جلوگیری کرده. از همین رو اخبار جنگ غزه عمدتاً توسط خبرنگاران فلسطینی که خود در غزه زندگی می‌کنند به بیرون مخابره می‌شود. و بر اساس آماری که دولت طالبان روز دوشنبه منتشر کرد، تعداد کشته شدگان زمین لرزه در شرق افغانستان به 812 تن رسید و تعداد زخمی ها نیز به بیش از 2800 تن افزایش یافت. طبق گفته سخنگوی دولت طالبان، ادامه کار تیم‌های امداد و نجات در مناطق دورافتاده و صعب العبور سخت است و انتظار می‌رود که تعداد تلفات افزایش داشته باشد. سپاسگزار از اینکه با ما همراه بودید.